أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شهادة مولاي من إمام دهم إمام هادي سلام الله عليه رو خدمت حضرت بقية الله الأعظم أرواح نافده و عمه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما اعزه تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که خدای متعال همه ما رو جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگواران مقرر فرماید و در دنیا و آخرت دستمان از دامان پرمهر و محبتشان محروم نماند. این صلوات خاصه رو خدمت اون بزرگوار تقدیم میکنیم. اللهم صل على علی ابن محمد وصی الاوصیاء و امام الاتقیاء و خلف ائمه الدین و الحجة على الخلائق اجمعین. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. بحث در این بود که بر اساس این که مفاد آیه تجارت اینی باشه که حضرت امام قدس سره استظهار فرمودن که مفاد آیه این است که مدار تنفیذ معاملات در شهر بر باطل بودن و حق بودن، هرچه که در عرف حق باشه اشاره تنفیذ فرموده و هرچه که در عرف باطل باشه اشاره اون رو تنفیذ نفرموده و رد فرموده. بر اگر این فرمایش پذیرفته شد و این همچین استظهاری رو از آیه داشتیم، حالا بحث در اینه که آیا ملاک حق و باطل عرفی معاصره با زمان نزول آیه هست یا نه، ولو در بستر زمان قرنها بعد از نزول آیه هم در عرف مردم یک چیزی حق پیدا شده او رو حق دانستن یا پیدا شده او رو باطل دانستن، یا حق اون زمان تبدیل شد باطل اون زمان تبدیل شد. خب این خیلی مهمه برای ما. اگر بگوییم که مطلق است چه اون زمان چه بعدها، خب ما در باب شخصیت‌های حقوقی و خیلی از چیزهای نوپیدای در زمان خودمون الان میتونیم به این آیه تمسک بکنیم و الا فلا. مرحوم شهید سعد قدس سر رو در ذیل بحث لازرر یه مطلبی رو اونجا عنوان فرمودن تحت عنوان الارزرار و الارتکازیه، مطالبی اونجا فرمودن که اون مطالب خب مربوط میشه به همین بحثی که اینجا داریم و باید حالا مطالب در ضرر رو تطبیق کنیم به حق و باطل اینجا. ایشون میفرمایند که حالا غیر از اون بیاناتی که گذشت میفرمایند مثلا در حدیث لا ضرر برای ضررهای ارتکازی ما دو راه داریم که به لازرر تمسط بکنیم، چون ضررها وقتی گاهی ضررهای تکوینیه، مثلا دستش معاذالله قطع میشه، چه میشه اینا که ضرر روشن است و فرقی بین اون زمان و زمان دیگه نمیکن. اما ضررهایی که این چنین نیست، در این جور مواردیشون میفهمم به دو بیان میتونیم تمسک کنیم. یک این است که بگیم شارع خودش عرفه، اهل عرف، مخاطبینش هم که عرفه، وقتی عرفی با عرف حرف میزنه ظاهرش اینه که همون چیزایی که اونا تو ذهنشون از این الفاظ میاد و اینا مقصودشه. من یه قرینه برخلاف نصب بکنم. پس بنابراین وقتی شارع در اون زمان میفرماد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همینی که اونا میفهمیدن باطله، شارع هم همین قصد کرده، قرینه برخلاف که نیبرده. که پس اگر فرض کنیم در همون زمانها اگر کسی مثلا یک انتاج فکری یک شخصی رو بر می داشت و طبقش عمل می کرد و اینها، اگر فرض کنیم اون زمان می گفتن این ضرر به این زده، چون این تحت اختیار اینه، اون به اون ضرر زده، خب شارع از وقتی میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینم مرادش، اون قرینه برخلاف که نیورد. و راه دوم این است که فرض کنیم باطل، نه ما باطل عرفی مقصود نیست، باطل شرعی مقصوده، باطل واقعی مقصوده، اما در این حال به اطلاق مقامی تمسک میکنم، به این که وقتی که شارع رو بت باطل برده، مثلا رو حق برده، رو ضرر برده، از اون طرف هم بیانی نفرموده برای تشخیص باطل و حق و ضرر، پس معلوم میشه با اینکه این مقام مقامی است که اگر تشخیصات عرف رو قبول نداره برای اینا باید بیان بکنه، ولی اون تکلیف چی میشه؟ اینجا وقتی بیان نکرد میفهمیم احالهی به خود عرف کرده، این اطلاق مقامی دال بر این میشه که احالهی به عرف فرموده شارع. ثانی ما دعوال اطلاق المقامی و توضیح او انه لو سلمنا ان الضرر فی هذا الكلام یعطی معنا ما هو ضرر فی نظر شارع ولم یستعمل فی الضرر العرفی فعنده ازن یبقى الکلام فی انهو ما هو و الضرر فی نظر الشارع علاوتن علی الضرر الحقیقی الاصلی، که همون نقص در عضو باشه، بدن باشه و امثال زن. فعن استظهر بالرغم من اجمال لفظی ذاتن المولا یکون فی مقام البیان و لیس فی مقام الاجمال تم الاطلاق المقامی بان یقال به ما ان المولا فی مقام البیان ولم یبین شیئا زائدا علی نفی ما و الضرر عنده ظهر بذلک انه اعتمد فی تعیین ما و الضرر عنده علی الارتکاز و النظر العرفی و اعتبر الارتکاز العرفی قرینه علی مراده. پس اینجا میگیم ولو این باطل مقصود باطل اندشاره باشه، حق هم حق اندشاره باشه، ولی چون ملاکی برش بیان نکرده معلوم شه همینا مقصودش. این هم بیان دومیست که ایشون فرموده است، که خب یه مقداری نزدیکه به اون بیانی که ما قبلا میکردیم. اون بیانی که قبلا میکردیم این بود که در مقام اعطاء ضابطه است، که همین ضابطه است، همینی که داره میگه ضابطه است، پس این باید وقتی همین ضابطه است باید کامل باشه. اما این بیان کسی ممکنه اینجوری بگه، میگه خب بله، ولی خب راه بیان کرده، خب برید بپرسید. من دارم میگم اون چه که باطل پیش من هست اون رو دنبالش نرید، اون چه حق پیش من هست اون تا خب بیاد رو سوال کنید کدوم باطل و کدوم حقه. اگه نمیخواد همین کلام ضابطه باشه، نه، این کلام میخواد این دستور رو بده. و اما تشخیص رو باید بهت بپرسید، مثلا مثل این که بگوید اجتنبو عن النجس، لا تسلو فی النجس، یا بگه لا تسلو فی معتبرته نجسا، اینجور رو بگه. خب باید چکار کنن؟ باید برن بپرسن الله خب چی رو نجس میدونید؟ حالا این به خدمت شما عرض شود که خب اینجا باید این سوال رو طرح میکنن که هل العبره فی الافراد الارتکازیه للضرر به خصوص الافراد المرتکزه فی ذلک الزمان او انه فی کل زمان یطبق القانون به حسب ذلک الزمان فتدخل فی الافراد المستجده به تجدد القوانین العقلائیه و الحقوق العرفیه. و اساسا ما و الضابط لشمول العنوان فی کلام الشارع للافراد الارتکازیه و عدم شمول این. بعد میگن تحقیق مقام به جوری که به درد اینجا که لازره رو و جای دیگه هم بخوره اینه که اینجور بگه. ایشون میفرمایند که ما سه جور غیر از اون افراد حقیقی که کاری به دخالت بشر در اونا دخیل نیست، ما سه جور می‌فرمایند که موضوع داریم. یک موضوعات غیر انشائی که اینشون بهش میگن اخباری، مثلا میگن شارع گفته اکرم العاله، حالا مردم اشتباهانی زیدی رو عالم میدونن و ما میدونیم این عالم نیست، یه نفر میدونه این عالم نیست، اینجا میتونه بگه به اکرم العالم تمسک کنه، بگه اکرام این واجبه. اینجا این توهم ناس، تخیل ناس انقلاب در موضوع که ایجاد نمیکنه که ناس دارن اخبار کردن میکنن که این عالمه. حالا من خیلی این تعبیر اخبار خیلی نمیپسندم، توهم میکنم. و این توهم اینجوری بگیم، این توهم اینا موضوع درست نمیکنه که این به خدمت شما هست. قسم اول. قسم دوم جاییست که نه، عرف این موضوع رو می آفرینه، انشاء میکنه. این انشاء مقصود این است که یعنی می آفرینه، نه اون انشایی که در عقود و ایقاعات و اینا میگیم، نه، یعنی این فرد رو خلق میکنه، انشاء میکنه و با خلق او واقعا موضوع درست میشه، مثل باب وروده. مثلا شارع فرمونده که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تعظیم الشعائر، یا اکرام الناس، احترام الناس، که اینا رو مثلا امر فرموده بشه، حالا امر استحبابی یا وجوبی. عرف یا عرفی، حالا یا عرف همگانی یا یه عرف خاصی، میاد یکی از مصادیق، یعنی اینو خلق میکنن، اینو بنا مینهن که مثلا لباس مشکی پوشیدن این رو تعظیم شعائر، یا جلوی کسی وقتی وارد شد بلند شدن این رو، وقتی یه عرفی این رو انشاء کرد، این رو خلق کرد. اینجا واقعا موضوع تعظیم درست میشه، موضوع اکرام درست میشه، موضوع احترام درست میشه. چرا؟ چون تعظیم یعنی چی؟ یعنی یک کاری که بزرگ داشته معظم را ابراز میکنم، که من دارم اینو بزرگ میدارم، عزیز میدارم. این معنای واقع تعظیم شعائر یا اکرام یا احترام. و با این کار حتی در نظر عرفی که او مبدع نیست ولی مطلع شده، همون هم واقعا میگن اینا با این کارشون دارن تعظیم میکنن و واقعا تعظیم داره از اینا سر میزنه، واقعا تکریم داره سر میزنه، واقعا احترام داره سر میزنه. حتی عرفی هم که اینو نداره، بلکه شاید تو اون عرفه برعکس این باشه. الان ما خودمون یه چیزایی در ما مرسومه، در شرقی ها که در غربی ها شاید همون برعکس دلالت میکنن، ولی اونا اینو که از ما میبینن میگن اینو دارن اکرام میکنن. اینم قسم ثانیه که واقعا فرد درست میشه، که می فرماید از ثانی ان یکون ارتکاز و فردیتی للعنوان من باب الانشاء لا من باب الاخبار، که اولی بود، ای ان العرف یوجد و فردن لذات الانوان و هاز الایجاد و انکان قد یفرز اختصاصه به عرف خاصن مثلا ایرانی ها، لکن النتیجه یه فردیت و ذالک شیل الانوان. لکن النتیجه و هی فردیت و ذالک شیل الانوان تثبت و ثبوتا حقیقیا مطلقا. مطلقا یعنی نسبت به همه بشر که مطلع از این میشه، لا ثبوتا نسبیا که برای این آره برای اونا نه. و ذالک کما فی مفهوم تعظیم فان له فردا حقیقیا کمتصال الام، اگه واقعا حرفشو گوش کنیم این فرد حقیقیه که تعظیم کردی، بزرگ داشت، بزرگ داشتی او را، احترام کردی او را. و فردن عرفیان یثبت بالارتکاز کل قیام فی عرفنا، جلوی کسی بلند میشه. و بعد ان جعل عرف ما القیام تعظیما یثبت ذلک تعظیما دیگه حقیقتا، با همین فرد حقیقی درست میشه که عرض کردم ورود میشه. و حتی من لم یوافق هذا العرف یعترف ایزن حینما یرا شخصا من اهل هذا العرف قامل شخص آخر به انه عظمه، یعترف به انه عظمه. فإن التعظیم ليس إلا إظهار ما يدل على عظمة هذا الشخص في نفس المعظم وقد جعل القيام دالا على ذلك من قبيل جعل لفظا دالا على معنى. اینجا مثل کجا میمونه؟ مثل اینکه شما بیاید لفظی رو جعل کنید برای معنای، تا قبل از اینکه شما جعل کنید حسن را برای این بچه که متولد شده، خب دلالت وقتی جعل کردی دلالت میشه همه. اینجا هم همینجور میشه. خب این هم به خدمت شما عصبت و میم و فی مثل هازا لا اشکال فی ان العنوان المأخوذ بی لسان شارع یشمل هازا الفرد ولو فرض تجدده فی زمان متأخر عن زمانه. و من یعظم شعائر الله، اگر امروز برای تعظیم شعائر یک چیز خاصی مرسوم شد، این شامل اون میشه و میگیره، چون این واقعا با این دارن ابراز این جهت رو میکنن. مثلا یه پاراکاردای خاصی رو میزنن یا لباس مشکی میپوشن و امثال ذلک، این داره با اون این واقعا تعظیم مثلا امام حسین سلام الله علیه این یه سینه زنی زنجیر میزنن. خب این زمان شاره هم نبوده، اما این زنجیر زدنه این تعظیم همونه. یا حتی به خدمت شما علامات های خیلی کذا که برمیدارن، با این دارن تعظیم میکنن. حالا خوب کردن این رو وسیلت و تعظیم قرار دادن یا نه حرفی، ولی بالاخره این قرار دادن دیگه، این الان مبرز تعظیمه و این انجام میشه. این تا اینجا که دو فردگو بفرماد. خواستم
ببینم که اینجا که فرد اون که خودشون کاملا یه تعظیم حقیقی، حالا مثلا شاید سجده رو بتونیم براش مثال بزنیم که یه تعظیم های اینطوریه، کاری به اینش ندارم. اگر اینجا ما بدونیم که این کاری که انجام میدن واقعا این کار شایسته تعظیم نیست، مثلا فرض کنیم که آقا یه جایی برای اکرام میسوزونن، مثلا آقا حالا همون که مردش رو میسوزونن میخوان مثلا یه کتاب اکرام میکنن میسوزونن،
واسه همین که قرآن
تو اگه تو
قرآن
گرفتیم بریم
بسوزونیم، اگه دلیل خواستنش نشه، نه خب اون میشه اشتباهی هم اینجوری میشه، ولی این تعظیمه. ببینید این در این که این داره ابراز تعظیم میکند شکی نیست،
اینجا تخته قابل فرده، تخته اینجا
با بله ممکن اون کار رو من حیث هو و بشاره حرام بکنه،
فرد این نباشه،
ولی یو از زم شعائر الله میگیره، اون حرمت هم میگیره، اشتباه هم نمیشه.
نه نه اون حرمت نه فرضی که حرمت خاصی نداریم. الان من اینو میخوام تفسیر بکنم که یه جایی توی یه عرفی یه کاری رو تعظیم میشمرن، ولی ممکنه ما بیایم بگیم اون کار اونقدر ذاتن قویه، چطور سجده اونقدر ذاتن
نه این قابل نه این
اون در هم سوزون نه میشه خاطر نشه، شما میتونید قرآن بسوزونید کسی
بخواد، نه شما میتونید بگید مثلا تعظیم نیست،
میتونید بگید بله این کار غلطی برات،
نه
جهل غلطی برات، اینجا بلا توهم مثل اونجا توهم میکنن دارن تعظیم میکنن، این کار
نه توهم نیست،
نه نه
من ببینید نه نه این مثل
تعظیم یعنی اینکه
بله بله مثل این است که یک کسی اسم بچه مؤمن خودش رو بذاره شمر معاذر، خب میگه چه غلطی آخه کردی، ولی بالاخره انو شم اسم این شده، وقتی میگی شم اونو در مبرز اونه
اونجا رفت به اینجا نداره،
اسمشو بذاره شیطان. حالا اینجا اینو جعله مبرزا له، او غلط کرده که اینو مبرز او قرار داده، ولی مبرز دیگه.
الان تو سوزوندن شما چی جواب میدید؟
موجه مبرزه.
نه نه اگه یه جایی قرار دادن فرض هم دلیل خاص نشه باشون بلکه احرام و قرآن حرام
اونجا نه
دلیل نداشه.
بله بله چون ادله تعظیم شعائر یه مقید لبی داره، نه اون اشکال نداره، نه این که نه تعظیم شعائر که این هست، ولی شعاره میگه که چند گفته لا تو عظم شعائری به مبغوز من،
گفت
مبغوز احرام، نه اگر فرض کنید اینجوری باشه
نمیخوام این دلیل خاص نداره،
اگر نباشه که اشکال
خاص نداریم، ولی میخوام بگم در تعظیم و اینا خیلی یله و رها نیست، یه عمر عرفی وجود داره که اگر یه عرف خاصی برخلاف اون جعل بکنه ما نمیتونیم بگیم موضوع محققه، نمیتونیم بگیم
اگه وجود داره که
بس
معارض داره
نه نه نه
میخوام بگم یه مثلا مکا و تسلیه دیگه، سود زدن و کف زدن که قرآن میفهمد
اونجا اینطور،
خب حالا اگه سود زدن و کف زدن رو این الان خود کف زدن که الان تو بین خیلی مرسوم شده تو اعیاد و اینا کف میزنن،
نه تو عزاداریاشون اونجا با یزده میرن عربا، ما ببینیم میگم ببینیم داره میرقصن عربا عراقیات تو چیزا یزده میرن، یزده رفته این انگار مثلا انت تربه این تربه، ولی اونا تو عزای سر شهده این کار میکنن،
میخوام بگم تو اونجا عالم رو میگیرم میفهمم که عالم رو تمام عالم رو به اشتباه عالم خیال میکنن، قابل تخته هست، میخوام بگم تو این فرضم قابل تخته هست،
اشکال نداره، نمیگیم قابل تخته نیست، شما ممکنه بگین کارو نکنید یا این رو علامت قرار ندید، اما اگه اینا گوش نکردن معصیت کردن قرار دادن
بازم محقق
نمیشه، تعظیم
اگه عرف باشه بازم
محقق میشه، چون اینا مبرز قرار داده، مبرز دلش قرار داده، تعظیم داره با این میکن، اون تا کار حرام میکرده که گوش نکرده این مطلب، این هم حالا قسم دوم. قسم سوم این است که فرد حقیقی نیست، تخیل هم نیست، مثل اون قسم اول نه، انشاء میکنن، باز می آفرینن، ایجاد میکنن یه فردی رو، منتها این ایجاد اینجوری نیستش که پیش همگان علی سبیل الاطلاق دیگه ایجاد شده باشه، و بقیه میگن نه لم یوجد. این قسم سومه ان یکون ان تکون الثالث ان تکون فردیت حول العنوان بالانشاء، فرد حقیقی تکوینی نیست براش، به انشاء و ایجاد اونها ایجاد میشه. و تکون و نتیجه ایزن زیقه و نسبیه، ولی خلافا لون قسم دوم کما یکون اصل الانشاء مختصن. حالا مثل کجا؟ کما یکون اصل الانشاء مختصن به عرف دون عرف. و معنا ذالک ان الفرد الذی اوجد به هذا الانشاء فرد فی منظارها فی منظار هذا الانشاء لا مطلقا، از منظر انشاء اینا فرده، نه مطلقا فرد شده باشه. و مثال ذالک هو النقص و الضرر فلهو مصادیق حقیقیه که قطع الید و لهو مصادیق ارتکازیه کما فی مثل نقص المال المملوک لزید. بله؟
یعنی
یعنی چیزی تو عالم تأصل نیست.
ارتکاز میشه
نمیگه. حالا شایناش دیگه، حالا مهم نیست. این است که یعنی تو اعتبار این ملک اونه یه امر اعتباریه. خب فإذا فرض فی عرف من الاعراف ان هذا المال ملک لزید، یعنی مال مال ملک لزید است، ثم اخذ من فالخارج عن هذا العرف ايضا يحكم بتضرر زید فی هذا العرف. میاره از نظر اونا این داره ضرر بهش میرسه، ولی بی خود میگه مال اون نیست. مثلا فرض کنید توی اشتراکی ها کمونیست ها میگه آقا این اموال دی کارخونه این مال همه کارگراست، مالک کارخونه صاحب کارخونه این اونم یه سهمی داره مثل اینا، این کارخونه اینجوریه مال اینا میشه. خب یه مسلمون یا یه چیز دیگه میگه چی؟ اون که این مذهب و این مسلک رو قبول نداره، یاره نظر این وقتی به این نمیدن، به این کارگر نمیدن، مالشو بهش ندادن، ضرر دارن بهش دادن. مال بی خود میگه مال اون نیست، مال کارگر، مال کارفرماست، اون حقوقشو باید بگیر. فرمان که ثم اخذ من فالخارج عن هذا العرف ايضا يحكم بتضرر زيد في هذا العرف. آره میگه از منظر اینا که همچه تخیلی دارن اینجوریه، لکن ليس هذا حکما مطلقا بالضرر بل يقال من قبل هذا العرف و من قبل غيرهم ان زيدا ترى في حقه الضرر و النقص بمنظار كون هذا المال ملكا له ولم يترى علی ای نقص و ضرر به منظار آخر لا یرا هذا المال ملک له. اون که این ملک نمیدونم چه ضرر بهش وارد شد، خیال کرد. خب پس ما سه جور داریم، یا بهترین که بگیم حالا مثلا چهار جور داریم. حقیقی، مصداق حقیقی یا عنوان، مصداق حقیقی باطل، مصداق حقیقی حق در مثل بحث ما. این یک که مثلا دزدی از مالی، از چیزی که پیش همه مسلمه مال دیگریه، این باطل قطعیه. حالا فرض کنید که کسی کلیه یک کسی رو، یه جراح بیاد کلیه یک کسی رو برداره، یکیشو مثلا بعدم درست جاز کنه و آدم زنده باشه، کلیه یک کسی رو برداره، این پیش هم این باطله، مثلا این فرد حقیقی باطل، کسی که سلطانی بر اون نیست و اون باطله. یه قسم هم هستش که باطلیست که ممکنه عرف بگه باطله ولی رو تخیل و توهم و یا بگه حق رو تخیل و توهم و که معلومه یه اشتباهی حالا برای یه پیش اومده دارن میگن. قسم سوم این است که فردی میسازن برای این حق، ولی با ساختن اونا این میشه واقعا حق پیش همه. قسم چهارم هم این است که فردی رو میسازن ولی اینجور نیست که همگانی بشه و همه بکن.
کلیه قسم اول بود؟
بله آقا،
کلیه رو قبول قسم اوله، کلیه رو در بیاره.
بله نه اون گفتیم که اون شاید حقیقی بگی، اون ضرر حقیقی.
نه اون قسم اول خودتون دارم واقعی دیگه،
مثلا واقعی، مثلا واقعی که احتیاج به ساختن نداره.
همینطور فهمیدم.
بله بله.
در حالی که این یه عرفی بیاد بگه که یه عرفی بیاد بگه آقا مثلا مثل هم شبیه حرفای کمونیست ها، بگه آقا مثلا جایزه، من جایز میدونم.
خب نه این از اون چیزاییست که نه نمیشه گفت.
نه نه تو
کمونیست هم گنو انبار. بله، حالا اون مثل این است که کسی بگه عبادت خدا هر فرمونداری از مولا حقی لازم نیست، همه میگن این باطله. این مثل آقا بخیر، شما این مثال رو بزنید درست؟ خب یه ادام میگن نه، ولی این یه چیزی نیستش که فطرت هرکس، عقل هرکس درک میکنه این رو. کسی خلاف این بگه، این فرد واقعی حق است. یک فرد واقعی، یک فرد واقعی، نه که تمام الحق، یک فرد واقعی حق همینه که از مولای حقیقی باید اطاعت کنه. این یک حق یا عدل است، این مصداق حق. و اسیان همچین مولای حقیقی بلا اسیانش که یعنی عذر نداری چی نداری، اینم کار باطلی است و ناحق است. اینا مصداق تکوینیش باید گفت است. این به جهل کسی رب نداره. حالا می فرمان وسعی ان العنوان المأخوذ فی کلام الشارع فی مثل هذا المورد یشمل الافراد العرفیه فی اصره ولا یشمل الافراد المستجده فی الاعصر المتأخره. بله اینایی که قسم دوم و سوم، این دوتا مشمول هستن اما به شرط این که در عصر معصوم باشن، عصر نزول آیه باشن در فحص ما. بله یعنی اگر در بین معاصرین آیه شریفه در حجاز در اون جاها که این آیه نازل می شود، حالا تو عرف اونا اینجوری باشه، ولی مثلا تو روم اون موقع قبول نداشتن، اما در جزیره العرب و اونجا و اینا مثلا میگفتن که این اعتبار میکنن که این ملک اونه و این با درسته. اونا مثلا اونا فرض کنید که میگفتن حیازت اونجا به تملک، ولی رومیاشون قبول نداشته باشه. اینجا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حیازتی که پیش اینا حق و باطل نیست نمیگیره. و تجارتن انتراز که مثال از حقه که یک کبرا، یعنی حق اشکال نده درسته، اون میگیره. خب اما شموله للافراد العرفیه فی عصره، اونو چرا میگیره؟ فلان نشاره، یعنی دوتا ادعا الان ما اینجا داریم دیگه، اونی که در عرف شارع در زمان شارع باشه میگیره، مستجده رو نمیگیره. فهونا دعویان، اما دعوای اولا که میگیم اونو میگیره. فلان نشاره رجلون عرفی یخاطب العرف فیکون و کلامه ظاهرن فلمن العرفی دیگه و بالمنظار العرفی فیتم الاطلاق لفظی فلمقام، حتی اطلاق لفظی درسته، یعنی مرادش از همین لفظ همین هاست، غیر این ظاهرش اینه که همین ها مرادش. و اما عدم و شمول افراد المستجده فلان الاطلاق اللفظی انما هو على اساس کون عرفیت الشارع و الفهم العرفی قرینتن متصلتن على صرف الکلام الى المعنى العرفی. و من الواضح ان الفهم العرفی المعاصر هو القرینه المتصله دون فهم عرفی آخر. خب دو بیان اینجا، یک اینکه به اطلاق لفظی نمیتونیم توسل کنیم. چرا؟ برای اینکه اونی که باعث میشد ما لفظ را حمله بر اون معنای عرفی بکنیم اون چی بود؟ اون یه قرینه حاف به این کلام بود که بابا گوینده از همین عرف مردمم که مخاطبن همین عرفن که از این کلام ها همینو میفهمن، اگه قرینه برخلاف این اقامه نکرد خب معلوم شه همین معنی عبده کرده و الا لطسار کلام لغبا. من به فارسی با مثلا ده صحبت بکنم از این کلمات یه چیز دیگه اراده کرده باشم که میدونم اونا نمیفهمن، قرینه اقامه نکنم. پس همین ظهور حال که این خودش از ایناست، اونا هم از این کلام اینو میفهمن و اون با این کلام میخواد مطالبی رو به ذهن اینا منتقل بکند، این خودش قرینه میشود برای اینکه همینی که این عرف میفهمن. اما آیا نسبت به اعراف آینده قرینه نداره که؟ بله، مگر اینکه اصلا یه نامه مختومه کرده که بسید سنه بلا این نامه رو باز کنن. پس میفرماد اون قرینه ای که ما میگفتیم باید حمله بر معنی عرفی زمان خودش بشوند، اون قرینه نسبت به مستجدات در آینده نسبت به اونا نیست. این مال این که لفظ شاملش نمیشه. و کذالک لو قلنا بالاطلاق المقامی، دو تا دلیل اقامه کردیم گفتیم، دو بیان داشتیم. و کذالک لو قلنا بالاطلاق المقامی لللفظی فانه ایزن یکونو علا اساس قرینیت العرف الحاضر لکون نظر شعر موافقن لنظره. اونم برای خاطر این است که میگیم خب حالا شعر گفته، طریقم که قرار نداده، باطل واقعی مقصودشه، باطل شرعی مقصودشه، حق واقعی و حق شرعی مقصودشه، یا ضرر واقعی مقصودشه. بله، نه اونچه که پیش عرفه، ولی راهی براش قرار نداده، لا متصلن لا منفصلن راهی قرار نداده. پس معلوم میشه طریقش رو همین فهمه اینا قرار داده. خب نسبت به مخاطبین و معاصرین و اینا خب درسته، معلوم میشه نظرش با نظر اینا موافقه چون اطلاع داره که نظر اینا چیه، اما به نسبت به اجیال آتیه که بعدها خواهند آمد انذاری خواهند داشت، اینجا ما قرینه نداریم که اونو قبول داره. مگر شما یکی از دو راه رو قائل بشید، یا قائل بشید که این دوم من اول ذکر میکنم، قائل بشید به اینکه شعار علم غیب داره، به علم غیبش تکیه کرده و میدونه هر چی بعد از اینم پیش میاد مورد نظر خود قبول، مورد قبولش. مگه این حرف رو بزن؟ با اون که همچه حرف رو نمیزن، خلاف ظاهره که شاره در مکالماتش تکیه بر علم غیب خودش کرده باشه که بله اطلاع داره فی طال زمان الی یوم القیامت چه اعرافی با وجود خواهد آمد و دیده باشه که اینا همه همونیست که خودش هم قبول داره. این یکی که این خلاف ظاهره، که ظاهر این است که شعار بر اساس علم غیب صحبت نمی کنه، بر اساس همین ظواهر رو اینها صحبت میکنه. یعنی ما باید شعار رو اینجور حساب کنیم که یه ابر عادی داره صحبت میکنه، نه العالم و بالغیب داره صحبت میکنه. دو این است که این حرف یه قرینه لبی برخلافش ما داریم، اگر مرادش این باشه باطل فی طول تاریخ، حق در طول تاریخ، این معناش اینه که شارد تابع مردمه، تابع اعراف ناسه. گفتن حق، میگه حق، میگن باطل، میگه باطل. و این مقتوع اون خلافه فقهیان، و علی لو فرض ان حکم الشارع فی لا ضرر دار به نحو القضیه الحقیقیه مدار احکام العقلا وجودا و عدما جیلا بعد جیل، جیلا بعد جیل، فاما ان یکون هذا من باب تبعیه لاحکام العقلا و کون احکام موضوعا لحکم الشارع علی طبقها و هذا ما قلنا انه غیر محتمل فقهیه. یا در عبارت دیگه شون داره ذالک لعن من المقطوعات الفقهیه ان حکم الشارع ليس تابعا للاحکام العقلائيه به ماهیه و ان تكون الاحکام العقلائيه به ماهیه موضوعا لتبعیت الشارع منها. بله نعم، قد یوافق نظر الشارع نظر العقلاء فیمضی حکمهم. گاهی اینجوری، اما اینکه بگیم این تابع اوناست، اینو نمیتونیم بگیم. پس بنابراین نتیجه این می شود که باید بگیم نه لفظاً نه به اطلاق مقامی و نه به دلالت لفظی شامل نمیشه. این تا اینجا. بعد میگن هنا نکتتان که با اون نکته یه مقداری میخوان حل بکنن نسبت به این که حالا اون دو نکته هم بگیم. من تقاضا دارم توی این مطالب ایشون، چون خیلی کلیدیه اینا، خیلی الان کلیدیه برای مباحث مستجده و فقه معاصر، این ببینیم راه حلی میتونیم پیدا کنیم و یا نه و این فرمان